شبتون بخیر هموطنان ارجمند، رسیدیم به ساعت 23 دقیقه. دعوت میکنم به مدت 25 دقیقه با هم بشنویم قصه پیروزی رو.
این روزها در رادیو صبا راوی قصه های انقلابیم، قصه هایی به روایت امیر حسین مدرس. در هوای دلپذیر بهمن ماه هر روز شاهد بازگشت پرستوهایی در قصه پیروزی.
هوا دلپذیر شد کن از خاک بردمی،
به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو صبا، وقتتون بخیر باشه. امروز هم با قصه دیگر در خدمت شما هستم که نامش هست داستان رسول. امیدوارم که همراه باشید و بپسندید. فالنامه را گرفتم روبروی صورتم، بوسیدم، انگوش گذاشتم لای کتاب و صفحه‌ای را آوردم. روی جلد کتاب عکس مردی بود که قبای سبز تنش بود با سربند آبی. زانوهای نشستش زیر قبا مثل زمین پشت برگ‌های اخرایی پاییز پای آرامگاه و روی سبزه‌ها پنهان بود. انگشتش رو گذاشته بود لای صفحه‌ای که فالش قرار بود بیاد و داشت با خودش زمزمه می‌کرد. خوندم: یوسف گمگشته باز آید به کنعان. بیبی گفت کنعان؟ گفتم هر جا، مهم اینه که باز آید. بعد خیره شدم به بیبی. داشت ریحون می‌چید و دسته می‌کرد تو بغلش. گفت یوسف من، کاش که لااقل پیرن خونیشو می‌آوردن تا بوی تنش یه دم زندم کنه. خدا نگذره از باعث و بانیش که اون طور، و اشکش از چشماش جاری شد. با چارقدش اشک چشماشو پاک کرد و بعد یگانه اومد جلو و شونه‌هاشو مالید تا آروم بگیره. بیبی حرفاشو با ناله ادامه داد و گفت کاش لااقل میدونستم کدوم کاروان اونو برد که برد، تا با همین پاهای علیل اونقدر میرفتم که بالاخره یا پیداش کنم یا از نفس بیفتم. یگانه گفت بیبی خدا بزرگه، خودت اینو همیشه میگی، ایشالله با این فالی که اومده خیره و خیلی زود خودش با پای خودش میاد و زنگ خونه رو میزنه. اما بیبی دیگه این چیزا آرومش نمیکرد. باز با حق حق ناله کرد و گفت خیر، حکمت خداست که الهی قربونش برم نه خودشو میاره نه خبرشو، و دست کرده بود برای چیدن یه بوته دیگه ریحون. فالنامه حافظ رو بستم و به بهانه نیت دوباره سرم رو بالا آوردم تا یه بار دیگه تو چشمای بیبی نگاه کنم و دنبال هر چی که میگشت بهش نویدی بدم. اما بیبی رو نمیشد آروم کرد. فالنامه رو گذاشتم کنار، دست دراز کردم آلبوم عکس رو برداشتم و ورق زدم. همون که هر وقت تو دست بیبی ورق میخورد، بیبی با هر بار دیدن عکسای سیاه‌سفید رسول دستاشو میمالید به عکس و صورتشو میبوسید. تو یکی از عکسا روزای پاییزی بود. به یاد پاییزای زمان کودکیمون افتادم. آه کشیدم. دوباره فالنامه رو برداشتم، انگشتم رو بازم لا کتاب گذاشتم و چشم بستم و نیتی کردم. دوباره که باز کردم آروم خوندم: ما آزموده ایم در این شهر. یگانه گفت: بخت خیش. یه نفر دیگه هم گفت: بیرون کشید باید از این ورطه. خودم گفتم: رخت خیش. برگشتم نگاه کردم، خانمی نزدیک ما بود. آهی کشید و سر تکون داد و دوباره گفت: بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. تو حافظیه بودیم و اون روزم شلوغ بود. مردم رفت و آمد میکردن. عده‌ای سر مزار حافظ میرفتن و فاتحه میخوندن. عده‌ای هم گوشه نشسته بودن و مثل ما در حال فال گرفتن بودن. از جام بلند شدم و دوربین رو برداشتم. یاد اون روز افتادم وقتی رسول همین حوالی کنار ما بود. یادم دوربین رو بالا آوردم و دست گذاشتم روی شاتر. رسول پشت به آرامگاه پاشو انداخته بود رو پا و ژست گرفته بود. چند بار آماده عکس گرفتن شدم و هر بار بهش ایراد گرفتم. آخر سر رسول معترض گفت: بگیر دیگه، جون به لبم کردی بابا. بعد سرشم گردوند که مثلا نور تو چشماش نیفته. یه درویشی برای دو تا زن روستایی داشت فال میگرفت و یکیشون سرش زیر چادر بود و شونه هاش تکون میخورد و یهو از هیاهوی دم در سرم و لحظه چرخوندم و خیره موندم به جماعتی که تازه وارد شده بودن. یه مش دانشجو شمایل بودن. کفشاشونو در آورده بودن و پا به رهنه داشتن میرفتن سمت آرامگاه. پای پله ها که رسیدن همگی سلامی به حافظ دادن و بالا رفتن. سنگ مزار حافظ پشت انبوه اونها پنهان شده بود. باز به سمت رسول برگشتم، پرسیدم: رسول آماده ای؟ رسول گفت: تو چی؟ خیر سرت میخوای یه عکس از ما بگیری؟ یا زیر پامون علف سبز شد. برق فلاش که در فضا پرید، یه لحظه چند نفر برگشتن نگاهمون کردن. رسول یه آخیشی گفت و بالاخره از حالت ژستی که گرفته بود بیرون اومد. مشغول ور رفتن با دوربین شدم. صحن آرامگاه که خلوت شد، رسول از جاش بلند شد و رفت سمت قبر حافظ. دستشو گذاشت رو سنگ و شروع کرد به فاتحه خوندن. حافظیه تو اون روزای پر التهاب انقلابم حافظیه مونده بود و سروهاش راست قامت، حتی در برابر سلطه خمودگی زمانه که هر کس و ناکسی رو اونجا می گرفتن و به عنوان ضد رژیم می بردن، دیگه سرنوشتش معلوم نبود. یه بارم خواجه حافظ پناهمون داد. اون روزی که با رسول رفته بودیم سینما ایران و مردم ریختن و شعار دادن و آتیش به پا کردن، مامورا دنبالمون کردن و چند نفری رو زدن و بردن. من و رسول تا خود ارگ کریم خانی دویدیم که صدای ماشین گشت از پشت سرمون اومد. با مردم دویدیم سمت بازار وکیل و بدون اراده به داخل هل داده شدیم. بعدم ناگهان دیدیم که از دروازه اصفهان سر در آوردیم. بعد به سمت دروازه قرآن رامونو ادامه دادیم. هنوز هیاهوی شعار دادن و تظاهرات می اومد که پیچیدیم به سمت خیابون و خودمونو انداختیم تو حافظیه و پنهان شدیم. پناه حاشیه دیوارش انقدر موندیم تا سر و صداها خوابید. این بود که از بعد این قضیه حافظیه برای ما تبدیل به پناهگاه شده بود. Thank you. پشدم رفتم سمت قبر تا هم قدمی بزنم هم فاتحه‌ای نثار روح حافظ کنم. دست که گذاشتم روی سنگ، دست دیگه‌ایم نشست اون طرف سنگ. نگاه کردم، نگام کرد، یگانه بود. سرم انداختم پایین، اونم سرش انداخت پایین. فاتحه خوندم، اونم خوند. آروم گفت: به نظرت بیبی تا کی میتونه دووم بیاره؟ آخه رسول. آروم گفتم: والا منم هر وقت میام اینجا انگار رسول جلو چشمه. سرمو بالا کردم تا یگانه بغضمو نبینه. خودش و بیبی به اندازه کافی ناراحت بودن. دیگه من نمیخواستم خودمو ببازم. ضعف کرده بودم از گرسنگی. توی نقاشی روی دیوار انگار گیر کرده بودم. هوا گرگومیش بود و بیبی هم خیال دل کندن نداشت. چهار تا پرنده بزرگ بال می رفتن سمت خونه هاشون. نگاشون کردم و بازم رفتم به خاطرات روزهای با رسول بودن. 18 ساله بودیم تقریبا و جزو ورودی های جدید دانشگاه که البته تو اون آشوب سیاست و جناح و اینها دو آتیشه تر از من خود رسول بود. اون شب دل تو دلمون نبود. یه مش اعلامیه آخه دست رسول بود. هی با خودش این طرف اون طرف می برد. هر دوتامون ترسیده بودیم اما رسول کوتاه نمی اومد. شب اعلامیه ها رو آورد بیرون از لباسش و من فریاد آرومی زدم و گفتم: چی کار میکنی؟ چند تا رو از زیر در پشتی ساختمون دادگستری فرستاد تو و خندید و گفت: حالا ببین فردا چی میشه. هنوز از کوچه بیرون نیومده بودیم که یک سیاهه ژسه به دست کف کوچه پهن شد. هر دو خزیدیم تو تاریکی و نفسامون رو حبس کردیم. مأمور جلوتر اومد و نزدیکتر شد. عرق از گردنم تا پشتم تی کرد و به خیسی زیر پیرنیم پیوست. ترسیده بودم. هنوز سرباز نرسیده بود به در ساختمون که از بالای دیوار زدیم بیرون و شروع کردیم به دویدن. مأمور برگشت و صدای مهیبش پیچید تو گوشمون که داد میزد: ایست ایست. نرسیده به سر کوچه، نفیر گلوله تو کوچه پیچید و یه لحظه رسول وایساد. ولی باز دنبالم اومد. این بار لنگان لنگان توی یکی از کوچه های پشت بازار پیچیدیم و به اولین خونه که رسیدیم ضرب بارونش کردیم. صدای خشک پوتینای مأمور داشت به ما نزدیکتر می شد و وحشت همه ی وجودمون رو گرفته بود. مأمور داشت وارد کوچه می شد که در آروم رو پاشنه چرخید و چهره پیرزنی تو قاب در پیدا شد. بدون هیچ حرفی خودمونو انداختیم تو و پیرزن در پشت سرمون بست. در حالی که هر ستاییمون تپش قلب گرفته بودیم صدامون در نمی اومد. مأمور رسید جلو در خونه و کمی تو کوچه مکس کرد و بعد صدای دور شدن قدماش اومد. گلوله‌ای پای رسول خراشیده بود و خون شیار شده بود تا پشت و پسله های پاش می اومد. نگاهی به رسول کردم و گفتم: یعنی رد خون جلو در خونه نریخته بود؟ بعدم پیرزن نگاهی به ما کرد و گفت: باید پاش بسته بشه. تا پیرزن به پای رسول برسه دویدم و به دقت رد قطره‌های خون و تا جایی که میشد توی در خونه و دم در و اینا پاک کردم. روز بعد رسول غیبش زد. تا عصر که نیومد یکی یکی سراغ همکلاسیامون رفتم. اونام یا نبودن یا خبر نداشتن. تا اینکه حبیب عنایتی رو دم در خونهشون گیر آوردم. اونم در حالی که چهرش هراسان بود و رنگ پریده بود گفت: قبل از ظهر تو دانشگاه بحث بین دوتا جناح از دانشجوها بالا گرفت و به زد و خورد کشید. انتظامات سر رسید و همه افراد دو جناح رو گرفت و با خودش بود. از فردا کارمون با بی بی سر زدن به این کلانتری و اون کلانتری بود. سرانجام فهمیدیم پای ساواک وسطه و سازمان اطلاعات هم یه طرف کار. کار خودمون زار بود. کسی رو نداشتیم که بتونه وساطت بکنه، بلکه بتونه رسول از اون مخمصه خلاص کنه. هیچ کی نبود. کار بی بی شده بود آه و انتظار و و من بی دست و پاتر از تمام علیلای دنیا همینجوری عاطل و باطل مونده بودم، تا اینکه خدا اونو انگار فرستاد. چهارشنبه بود، مرداد ماه، از گرفتاری رسول یه هفته‌ای می‌گذشت. از بد اقبالی و بی کسیم بغض داشتم و بیتابی کلافم کرده بود. حافظ که اومده بود تو دستم، هوس حافظیه کرده بودم. شایدم بهانه‌ای بود برای اینکه بازم خودم و با رسول به یاد روزای فرار و انقلاب تو اونجا ببینم. رسیدم و مکسی کردم و رفتم تو. خلوت بود، تنها بودم. حرکت کردم سمت خیابونای منتهی به حافظیه. تک و توکی آدم نشسته بودن زیر سایه ها و پچ پچ می کردن. نشستم، دست گذاشتم رو قبر، فاتحه‌ام که تموم شد دستی اومد و نشست سمت دیگه سنگ. سایه‌م افتاده بود رو سنگ، سرمو بالا آوردم نگاش کردم. این اولین بار بود که یگانه رو می دیدم. سالها بعد وقتی اون چهارشنبه رو به یاد یگانه می آوردم می خندید و می گفت من همیشه حافظیه می رفتم، شاید هفته یه روز. اما اون روز حرف زدن از رسول بود که منو یگانه رو به هم نزدیک کرد. بی دلیل باهاش حرف زدم و گفتم داییم رسول، میدونی اون راستش. بعد با کمی دل خودم رو راضی کردم برای اینکه کمی از عقده‌های درونیمو کم کنم و همه چیزو بهش بگم. حرفام که تموم شد مات بود رو کاشیا و بعد چند لحظه گفت مطمئن نیستم ولی شاید من بتونم بهتون کمک کنم. برقی تو چشمام درخشید و دلم روشن شد. گفتم واقعا؟ جواب داد. گفتم ممکنه، با این حال من تلاش خودمو میکنم. نمیدونم چرا اعتماد کرده بودم، اما فقط احساس میکردم که خدا اونو برای نجات رسول فرستاده. به بیبی که جریانو توضیح دادم گل از گل شکفت و اشک از چشماش جاری شد. هر چی که بین من و یگانه اتفاق افتاده بود و تعریف کردم و گفتم بیبی جان با یگانه تو حافظیه آشنا شدم، اون از آشناها و از نزدیکان سروان توللیه. خنده رو لباش خشکید و گفت امکان نداره یه آدم حکومتی بیاد و رسول رو از چنگ اینا خلاص کنه. گفتم امتحانش مجانیه، خدا رو چه دیدی، شاید فرجی شد. فردا که یگانه رو دیدم گفت با توللی صحبت کرده، اما گفته کار اون نیست چون ساواک به راحتی از خیر کسی نمیگذره. بعدم گفت اگه کسی بتونه کاری بکنه عبدالله خان قوامیه. گفتم قوامی؟ مالک ارم؟ امکان نداره. گفت چطور؟ اتفاقا خیلی ها رفتن پیشش دست خالی هم بر نگشتن. حالا به قول معروف سنگ مفت و گنجیشکم مفت. مگه نمیخوایم آقا رسول رو نجات بدیم؟ خب لازمه هر کاری از دستمون برمیاد براش بکنیم. بعدم گفت که پدرش سلام علیکی با عبدالله خان قوامی خان مقتدر شیراز داره و میتونه مقدمات رفتنمون پیش اونو فراهم بکنه. به بیبی که گفتم رنگ از روش پرید و چشماش مات شد. اولش نمیخواست قبول کنه ولی به اصرار من سرانجام قبول کرد. یگانه گفت قوامی شیرازه و توی امارت نارنجستانه. با بیبی رفتیم اونجا. یگانه میگفت دل قوی دار که خدا خودش درست میکنه و خب منم از امیدهایی که یگانه میداد امیدوار شده بودم که بالاخره درست میشه. آلبوم آوردم بالا و یه بار دیگه زل زدم به عکس بیروح رسول با اون چشمای گود افتاده و لبخند تلخ روی لبها کنار دست بی بی. وساطت‌های یگانه باعث شد که رسول رو پیدا بکنیم. به ما اجازه ملاقات دادن و بعدم رسول رو به خونه برگردوندیم. شده بود پوست و استخون، اما دیگه رسول قدیمی نبود. نصیحت‌های بیبی ثمری به حال رسول نکرد و درست یه هفته بعد از اون بازم رسول غیبش زد. انگار حادثه قبلی مصممترش کرده بود به کارش، چون این بار گفتن به طور علنی دیگه توی دانشگاه اعلامیه پخش کرده و گرفتنش و بردنش. این بار دیگه از دست خان شیرازم کاری بر نمیاد، یا نخواست دیگه کاری بکنه، چون رسول هیچ کدوم از روزایی که با بیبی چشم انتظار بودیم دیگه نیومد. به اداره اطلاعاتم رفتیم، گفتن کسی با اون نام و مشخصات رو اونجا نیاوردن. بیبی التماس کرد، بعد گریه کرد، ناله نفرین کرد، سر و صدا کرد، هیچ اثری نداشت. یه لباس شخصی عبوس اومد و هلش داد تو دیوار. خواستم دخالت کنم که یگانه نذاش، گفت اگه تو هم درگیر بشی تو رم میبرن، اون وقت بیبی میمونه و غم دو نفر. اومدیم خوش خیالانه منتظر موندیم که کی دوباره رسول و نیمه جون وردارن بیارن بندازن جلو در خونمون. اما زمستون شده بود بهار. وقتی انقلاب بالا گرفت مردم ریختن و تعدادی از اعضای ساواک رو دستگیر کردن. رعایا به مبارزه با خوانین رفتن و زمینایی رو که با خون دل روی اونا کار کرده بودن و گرفتن و عده زیادی هم فرار کردن. چند روز مونده به پیروزی انقلاب همه کلانتری ها و سازمان اطلاعات و زندان ها رو همه جا رو زیر و رو کردیم و اثری از رسول ندیدیم. هر جا میتونستیم سر زدیم، به هر کی که باید سفارش کردیم، اما دریغ از یه سر سوزن خبر. تا اینکه چند سال بعد یکی اومد در خونمونو زد. مرد میون سالی بود، سراغ منو میگرفت. گفتم خودمم. گفت من همبند رسولم. بعدم گفت که دیده یه شب سواکی ها اومدن و رسول از زندان بردن و دیگه بردن بی هیچ نشونه ای. اتفاقا چهارشنبه بود اون روز. چیزی به بیبی نگفتم تا همچنان خوشخیالانه چشم راه رسولش باشه. یگانه هم همینطور. به یگانم نگفتم تا مبادا احساسات کاریش بکنه که حرفی جلوی بی بی بزنه و پیرزن رو ناامید بکنه. حالا بعد از سالهای سال فالنامم هنوز داره فال میگیره و بی بی دست کرده برای چیدن ریحون و ریحانم باز داره میگه شاید راهی پیدا کنیم که رسول پیدا بشه. خب شنوندگان عزیز، اینم از قصه امروز، داستان رسول. ممنون که همراهیمون کردید. انشالله سلامت باشید. خدا پشت و پناهتون.
به گام تا پیروزی.
گام به گام تا پیروزی.
امروز 12 بهمن 1350.
بیش چو بیرون رود فرشته در آید، امام به وطن باز میگردد. میلیون ها ایرانی از سر
این مسجد صادق عقبی که روبروی ما هستش الان شده بود مرکز نون، بس که نان آورده بودن پرد.
همکنون اتومبیل حامل حضرت آیت الله خمینی از در مخصوص
در خدمت یکی دیگر از مادران و زنان صبور و مبارز سرزمینمون هستیم و پای خاطرات
همه ما مدیون امام هستیم که ما رو برگردون به اون فطرتمون، به اون روحیه.
از 12 بهمن 1400
هر روز ساعت 15
تا روز پیروزی.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آباتش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد، چینی پارس، برای شما.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
گازیران، تولید کننده کباب‌پزهای تابشی بدون دود خانگی و صنعتی، پذیرش نمایندگی فعال از سراسر کشور. گازیران، تلفن 011 333 7899. پخت سریع و آسان، کباب‌پز تابشی گازیران.
هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
یک ملت، یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی خجست باد، این پیروزی.
همشهریان عزیز، به همت شما ما امروز توانستیم در جای خود مستقر شویم.
موج اف ام،
ردیف 95.5 مگاهرتز. صدای جمهور.
رادیو انقلاب.
همه با یک نام نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت.